مخارج و اصول استاد واعظی 5/7/99.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. شو نه هوا بيض كوي جريان بيضا ها؟
حالا به یکی چه باز برسند خواهد این چیز رو بیارم و داییم تخته رو بیارم
گوی نه علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. ممنون. شکرم. خواهش میکنم ببرم. سیره را در ضمن ذیل اجماع مطرح میکنه؟
بله
سیره اجماع. اجماع حالا گاهی اجماع علما و فقها هست، گاهی اجماع متشرع است، اونم یک نوع اجماعیه. حرف فرمایش شیخ دور از چیز نیست. سیره متشرعه در حقیقت اجماع متشرع است. عملا اجماع دارن برکنی، یا سیره عقلا یه اجماع عملی است بر مطلبی که مورد سیره شون هست. اجماع علما هم خود اجماع دیگه، همه اینا از هم میخواه، یعنی شبیه هم دیگه هستن. از نظر این که بالاخره گاهی میگیم اجماع علمای شیعه، گاهی میگیم اجماع علمای مسلمین، گاهی میگیم اجماع همه مسلمان ها که میشه سیره مسلمین، گاهی میگیم اجماع همه عقلا. بالاخره اینا یه شباهت هایی با هم دارن. از این جهت مرحوم شیخ همه رو تحت این عنوان نه اجماع محصل، یعنی سیره با اجماع محصل یکی باشه؟
بله بله.
نه اونجا هم همینطور، یعنی اجماع محصل منظور اجماع علماست. گاهی میگن نه اجماع نه فقط علما، اجماع همه مسلمان. اینو گاهی تحصیل میکنیم گاهی نقل میکنم برای دست شما. شباهت
شما خاطر از مجازه یکی باشن؟
نه در اجماع منقول هم ممکنه. سیره منقوله، سیره رو ما راه های اثبات سیره رو قبلا گفتیم، گاهی خودمون تحصیل میکنیم سیره مسلمان ها یا سیره عقلا در زمان ائمه چنین بوده، گاهی نه تاریخ برای ما نقل میکنه یا روایات برای ما نقل کرده عن وجود یک سیره ای رو، اون میشه سیره منقوله. یعنی هر دو، هم سیره هم اجماع، منقول دارد و محصل. نمیتونیم بگیم که سیره همیشه شبیه اجماع محصله، اگاهی وقتا سیره برای ما نقل شده میشه شبیه اجماع منقول، وقت باید ببینیم اون ناقل کلامش حجته یا کلامش حجت نیست، چه برای ما نقل بکند سیره را یا نقل بکند اجماع علما، اجماع مسلمان ها را یا اجماع علما را یا اجماع عقلا. اینطور نیست که فقط شباهت باس اجماع محصل داشته باشه. آقا در شما در خب بسم الله الرحمن الرحیم. عمده دلیلی که بر حجیت خبر ثقه پذیرفته شد دو دلیل بود، یکی روایات بود، یکی هم سیره. نسبت به روایات عمدتاً اعتماد می‌شد بر روایت اسحاق ابن یعقوب توقیع شریف که هم سندش قطعی بود و هم دلالتش واضح بود بر حجیت خبر مطلق ثقه. حالا اگر کسی قطع به صدور اون روایت پیدا نکرد، عرض کردیم روایات متعددی که خودشون اخبار آحاد هستن، اونها میتونن کمک بکنن و اطمینان بیاورن برای ما که اون روایت توقیع شریف صادر شد. او رو قطعی بکنن. بله؟ عمری ببخشید، از حافظ ابن شریف بود. اون روایت حمیری، روایت حمیری هم دو اون روایت بود که قطعی و صدور بود و دیگه کسی نمیتونست بگه نمیتونید به این روایت عمل بکنید چون خودش خبر واحده. نه، خبر واحده قطعی است، ولو به کمک روایات دیگر قطعی میشود. به اون تقریب که عرض کردم و دلیل دوم اون هم سیره بود، به اون تقریبی که در کتاب شهید صدر آمده بود، نه به اون تقریبی که کفایه و شیخ و اینها مطرح کرده بودن. سیره عقلا و سیره متشرعه، اون تقریبی که اونها داشتن قابل خدشه بود، حداقل به این که معلوم نیست سیره عقلا عمل کردن به خبر ثقه ظنی باشن، شاید سیره شون عمل به خبر ثقه اطمینانی باشد و کذالک سیره متشرعه را به اون شکل اونها می گفتند. ولی به اون سبکی که مرحوم شهید رحمت الله علیه بیان کرد، سیره متشرعه در زمان ائمه حتما عمل کردن به اخبار ثقات بوده. حالا یا به ما هم متشرعه یا به ما هم عقلا، فرقی از این جهت نمی کرد. و اون بیانی خاصی که داشتم، این سیره ثابت است و در نتیجه دیگه اون دو اشکالی که بر بیان سیره به سبک اصولیین دیگر مطرح بود، که یک اشکال این بود که شاید سیره بر عمل کردن به خبر ثقه اطمینانی باشد، و اشکال دوم این بود که این سیره عقلایی مورد رد قرار گرفته توسط آیات دیگر. این دوتا هر دو دیگه بر این تقریبی که مرحوم شهید کردن هیچ کدامشون وارد نمی شد، این دو اشکال عمده وارد نمی شد و ثابت می شد وجود سیره قطعیه در زمان معصوم علیه السلام بر خبر کرد، بر عمل کردن به خبر ثقه غیر قطعی. یه فرقی که از نظر اثر عملی، فرقی که بین بیان معروف سیره و بیان مرحوم شهید رحمت الله علیه هست، که فرق مهمی هم هست، این است که اگر ما سیره را به سبک اصولیین ثابت کردیم، سیره عقلایی را مثلا، فرقی بین خبر ثقه در احکام و خبر ثقه در موضوعات باقی نمی‌مونه. چون عقلا وقتی که به خبر ثقه ظنی عمل می‌کنند، به خاطر کاشفیت اون خبر ثقه بهش عمل می‌کنند و درجه کاشفیت خبر ثقه نسبت به این که خبر از حکم شرعی به ما بدن، روایتی رو برام نقل بکنن، یا خبر از یک موضوع خارجی بدن، هرکی از این جهت نمی کنن، درجه کاشفیت یک اندازه است، خبر ثقه کاشفیتش به یک اندازه است. اگر این سیره بین عقلا باشد که عمل می کنن به خبر ثقه، حالا چه در قضایای شخصیشون یا در قضایای مولویشون، فرق دیگه، فرقی بین اخبار به حکم یا اخبار از موضوع وجود نداره. میگیم شارع هم رد نکرده از این سیره عقلا، و پس قبول دارد حجیت خبر ثقه را هم در احکام هم در موضوعات. چه ثقه به من خبر بدهد که الخمر حرامون؟ قال الصادق علیه السلام الخمر حرامون. یا به من خبر بدهد که هذا المایع خمر؟ چه فرق داره؟ کاشفیتش بیکنه. عقلا به هر دو عمل میکنن. شارع هم سکوت کرده، پس خبر ثقه را در احکام و در موضوعات قبول کنه. یس بده. اما البته ما این بیان رو برای سیره قبول نکردیم، گفتیم که معلوم نیست عقلا عمل بکنن به مطلق خبر ثقه، چه در احکام چه در موضوعات، حتی اگر اطمینان آور نباشه. نه، احتمال دادیم که شاید عقلا سیرشون بر عمل به خبر هر شاید مطمئنون به باشه، نه هر خبری. ولی اگر قبول میکردیم فرق بین احکام و موضوعات وجود نداشت. اما از این راهی که مرحوم شهید رحمت الله علیه وارد شدن، فرق است بین خبر ثقه در احکام و خبر ثقه در موضوع. یعنی ما میتوانیم ثابت کنیم به بیانی که ایشان فرمودن، میتونیم ثابت کنیم که در زمان ائمه اصحاب ائمه به اخبار ثقات در احکام شرعی عمل میکردن، ولو قطع آور نباشن اون اخبار. اما آیا در موضوعات هم عمل میکردن اصحاب ائمه به خبر ثقه؟ اینه نمیتونیم ثابت کنیم با اون بیان. بیانمون چی بود؟ بیانمون بود که آقا مسلمن در زمان ائمه معصومین علیهم السلام اخبار زیادی، حجم زیادی از روایاتی که دال بر احکام شرعیه بود به دست متشرعی اون زمان رسیده بود، در اختیارشون بود. آیا چه میکردن با این اخبار؟ با این اخبار ثقاتی که دال مشتمل بر احکام شرعیه بود چه میکردن؟ آیا عمل میکردن یا عمل نمیکردن؟ طبق اون بیان پیش میرفتیم و میگفتیم حتما عمل میکردن به این اخبار ثقات. این حرف رو در اونجا میتونیم بزنیم، چون بسیاری از این اخبار مشتمل بر احکام شرعیه مورد ابتلاشون بود که دست راهی نداشتن برای اینکه احکام شرعیه رو در اون مسائل به دست بیاره. همه که نمیتونستن هر روز برن سراغ امام علیه السلام و مسئله بپرسن. که در شهرهای مختلف خیلی ها تو بیابونا زندگی میکردن، مردم بادیه نشین بودن، اخبار و روایات زیاد دستشون، کتاب فلان، کتاب زراره، کتاب محمد مسلم، کتاب فلان، کتاب های زیادی که به صورت خبر واحد به دستشون رسیده بود، اینا منتشر بود بینشون که مشتمل بر احکام مبتلا به ها بود. با این اخبار چه میکردن؟ دقت کردید؟ اگر بدون فحص اینا رو کنار میذاشتن، بدون سوال کردن و بدون استفسار همینطوری اینا رو کنار میذاشتن، یا نه به اینا عمل میکردن، یا به اصول عملیه مراجعه میکردن اعتنا نمیکردن به اینا، یا به اصول لفظیه مراجعه میکردن و اینا اعتراض نمی‌کردن به اطلاق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مثلا عمل می‌کردن این روایات، این حجم زیاد روایات رو کنار می‌ذاشتن، به اصول لفظیه و عملیه عمل می‌کردن بدون فحص، سراغ اصالت البراءه می‌رفتن بدون اینکه بپرسن آقا این روایات ما عمل بکنیم یا عمل نکنیم. قبل از فحص نمیشه سراغ اصول عملیه یا لفظیه. حتما زیاد سوال می‌کردن و اگر سوال زیاد می‌کردن جواب می‌آمد، یا ایجابی بود که بله عمل کنید و یک اصول مطلوب، یا نفی بود که عمل نکنید. خب باید به دست ما میرسید این نفی ها که به اخبار ثقات عمل نکنید، در حالی که نرسیده. یا غفلت میکردن و غافلانه اینها رو کنار میذاشتن. اونم معلوم گفتیم در صحبت های قبلی که غفلت یه نفر، دو نفر، ده نفر ممکنه، در غفلت همه به حساب احتمالات ضعیفه. این حرفا در اونجا می آمد، در روایاتی که مشتمل بر احکام شرعیه مبتلا به ها بود و راهی هم برای تحصیل علم برای همه وجود نداشت. راه دیگه ای هم نبود، نه اصالت الاطلاقی نه اصالت البرائی، اینا بدون فرض نمیشد مراجعه کنند. اما نسبت به اخبار صفات در موضوعات اینطوری نیست، این بیان نمیاد. درسته خیلی وقتا صفات بهشون خبر از موضوعات میدادن، مبتلا به ها بود که این نجسه، اون حلاله، این پاکه، این قبله از این طرفه، اون میگفت نمیدونم. اخبار صفات اینجوری زیاد داشتن، ولی اینطور نبود که مجبور باشن به اون اخبار صفات عمل بکنن یا همه را ترک بکنن و به اصول عملیه مراجعه کنن. اصول عملیه دیگری در اختیارشون بود که می توانستن بدون فحص به اونها مراجعه بکنن، بدون تحقیق. مثلا ید، قاعده ید داشتن، حجیت ید، یه صفحه می آمد میگم این مثلا این کتاب مال فلانیه، و من کافی بود لازم نیست بهش حتما خبر صفحه برای من حجت بشه، اگر اون فلانی ید داشت و این به یدش مراجعه بکنه بدون فحص. در شبهات موضوعی اینجوری فرق لازم نیست که میمد میگفت اینجا نجسه، خب به اصالت طهاره مراجعه میکردم بدون فحص، نیازه به فحص نداره، بدیل داشت در اونجا. مثل شبهات حکمیه نبود که بدیل نداشته باشه، ده ها بدیل در شبهات موضوعی وجود دارد که جانشین خبر صفحه میتواند باشد. مجبور نبودن حتما برن بپرسن آیا خبر صفحه در موضوعات حجت است یا حجت نیست. اما در شبهات حکمیه اگر روایات زیادی به دستشون میرسید که مشتبه بر احکام شرعی بود، برای عمل کردن به اونها مجبور بودن که برن بپرسن آیا عمل بکنیم یا عمل نکنیم، چون اصل دیگری نداشتن، باید فحص میکردن، باید سوال میکردن. مراجعه به اصول الارضی و عملی دیگر مشروط به فحص بود، و اگر فحص میکردن زیاد بود، جوابهای زیاد میشد صادر میشد و اون جوابها حتما برجه شده است که ما میرسیم و هیچی نرسیم، اون حرف در اونجا میاد. اما در مورد شبهات موضوعی هم چه حرفی نیست، میتوانستن به همین اصول عملیه و لفظیه جاریه در شبهات موضوعی عمل بکنن بدون فحص. دیگه نیازی نبود برن بپرسن که آیا به خبر صحه عمل بکنیم یا نکنیم، اصلا عمل نمی کردن بدون فحص. چه اشکالی پیش می آمد؟ نمیتونیم ثابت کنیم که حتما عمل می شده است در اون زمان به شبهات، به اخبار صفات در شبهات موضوعی. اثبات این مطلب که یه سیره اینطوری داشتیم قابل اثبات نیست، به خلاف شبهات حکمیه اونجا به اون سبکی که گفتیم قابل اثباته. روایات، خبرهای ثقات، اخبار ثقات، روایات نمیگیم که ما که از امام نقل بکنن، نه یه ثقه ای آمده میگه آقا اینجا مثلا نجسه یا این خمره این فلان، آیا حجت از کلام این ثقه یا نصابت اینه؟ روایات رو که نداریم.
دو
باید شما امارات
دیگه
همه رو بکنند که بایده دیگه
مثل سو، مثل چیزهای دیگه بیان بیانه اعتماد
کنند، چقدر بیانه؟ ما فرض این است که بسیاری از این اخباری که به دستشون رسیده بیانه هم نداریم. ثانیا بیانه مال موضوعات، مال احکام نیست.
خب نه این سر میگردن خبر عدلین هم
هست، اون دلیل میخواد، اونم میشه خبر واحد، خبر عدلین هم خبر واحد دیگه. حالا شما میگید که ما بحثمون فی الجمله میخوایم بگیم که خبر واحد رو عمل میکنن، خبر غیر قطعی چه بیانه باشه چه بیانه نباشه. یعنی
هم
در مواردی که رضا عرض کردن، مواردی که مورد اطمینان نمیشده خیلی زیاد بوده، یکی دوتا نیست. حتما به اخبار ثقات، اون بیانی که دیروز عرض کردم، با اون اختلافاتی که در بین اخبار بوده، با اون معارضه هایی که وجود داشته، با اشخاص مرتبه وثاقتشون متفاوت بوده، همه یک اندازه نیستن که وثاقتشون همه ثقه بالا که نیستن، بالاخره ثقه های معمولی هستن که احتمال اشتباه هم درشون میدیم. حجم این اخباری که غیر قطعی بودن زیاد بوده، حالا یه نفر باشه یا بیانه باشه، هرچی بخواد باشه، آیا اینها رو کنار میذاشتن بدون اینکه سوال بکنن؟ عرض شد که خب کنار میذاشتن بر چه اساسی؟ چون سیره عقلا بر عمل نکردن بوده، در حالی که گفتیم مقدمه دوم این بود که شرطش این است که عمل نکردن موافق سیره عقلا نباشد، که همینطور هم هست، سیره‌ای بر عمل نکردن ندارن. اگر سیره‌ای بر عمل کردن به اخبار سخاز نداشته باشن، سیره‌ای بر عمل کردن ندارن. آیا عمل می کرده اند یا عمل نمی کرده اند؟ غافلانه بدون اینکه بپرسن عمل نمی کردن، یا به خاطر اصول عملیه عمل نمی کردن، هر جا شک می کردن به اصل عملی مارو چه می کردن، اصالت البراءه و اینا عمل می کردن، اولا شرطشون فحصه، یا به اطلاق آیه تمسک می کردن این نظن نلا یغنی می رحم، اونم شرطش فحصه. باید سوال می کردن تا عمل نکنن، سوال میکردن، زیاد هم سوال میکردن قاعدتاً، چون مورد ابتلا بود زیاد، پس جوابهای زیادی هم صادر میشد. یه مقداری از اون جوابهایی که نهیشون میکرد از عمل کردن به خبر رسیده به دست اون میرسید، در حالی که هیچی نرسیده بلکه بر تأییدش رسیده. همینطور،
یعنی واقعا همین
ها رو میگیم شرط نیست. حالا میام عرض میکنم، هر شد که پس اصل وجود سیره در اون زمان بر عمل کردن به اخبار صفات ثابت شد، و ولیکن در حدود شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه نمیتونیم این رو ثابت بکنیم، با این روش نمیتونیم ثابت کنیم، چون عمل کردن به خبر ثقه در شبهات موضوعی بدیل داشته، بدیلش هم قاعده ایت، قاعده سوق المسلمین، قاعده اینم دارم بیانه و امثال زاده که در خیلی دیگه قواعد دیگر زیاد داریم. اینها دائی نبوده دیگه برم بپرسد که آیا خبر ثقه را عمل بکنیم یا نه، مبتلا به و به اون معنا که راه دیگری نداشته باشه نبوده. ولی اگر چنانچه دلیل ما خبر سیره عقلا بود، سیره عقلا به اون شکل سادش فرقی نمیگذاشت بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. یعنی این امتیازیست برای اینکه اگر میتونستیم سیره عقلا را بعد حجیت خبر ثقه ثابت میکردیم که یه همچی سیره ای دارم، منتها متاسفانه نتونست، اگر ثابت میشد حجیت خبر ثقه در موضوعات هم ثابت میشد، منتها این راهی که رفتیم حجیت خبر ثقه رو در احکام میتوانیم ثابت کنیم نه در موضوعات، بیشتر از این نمیتونیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون رکن دوم به اصطلاح از اون ارکانی که چهارگانه‌ای که باید سیره رو اثبات میکردیم ثابت نمیشه، بلکه رکن چهارم هم ثابت نمیشه. رکن چهارم بود که به دستمون نرسیده یه دلیلی که رد کرده باشد، اگر حجت بود، اگر عمل میکردن به خبر صفه، در اثر سوال و جواب بود و اون سوال و جواب ها به دست ما می رسید، پس نرسیده بلکه برعکسش رسیده. همون ادله‌ای که میگه در موضوعات بیانه باید باشه نه خبر ثقه، یعنی خبر ثقه تنها خبر واحد، خبر واحد بیانه باید باشه، این داره رد میکنه از حجیت خبر ثقه در موضوعات. باشه فوقش این است، ما احتمال رد برامون کافیه، احتمال رد کافیه، ما که به روایت نمیخوایم تمسک بکنیم، میخوایم به سیره تمسک بکنیم، احتمال وجود رد از حجیت خبر ثقه در موضوعات برای ما کافی دیگه سیره ثابت نمیشه. خب احتمالش میگم کافی، لازم نیست صحیح باشه، احتمالش کافی. پس این دو تا راه برای اثبات حجیت خبر ثقه ثابت شد، یکی روایت، روایت حمیری، یکی هم سیره، سیره متشرعه ولو ریشه عقلایی داشته، به طوری که اون دو تا اشکال دیگه وارد نشد که احتمال بدیم این سیره فقط اختصاص به اخبار موثوق الصدور داشته باشه و اخبار قطعی اطمینانی. نه، ما ثابت کردیم که اخبار ظنی مورد عمل اصحاب بود و همچنین آیات راجعه ردع میکند از میگیم ردع نکرده، اگر اینا راجع بودن که سیره منعقد نمیشد، فقط این که سیره منعقد شد در زمان عین معصوم، سیره متشرعه منعقد شد، پس معلوم میشه اینا راجع نبوده، رد ازش نمی فهمید و الا امام باید طوری رد میکرد که متشرعی خودش حد اقل دیگه عمل نکنن در اخبار سفر نم که رد این حدیث صادر نشد. پس ما بالاخره انفتاحی شدیم که راه برای اثبات احکام شرعیه ثابته به وسیله همین اخبار سفر، و اخبار سفر هم کم نیستن، یعنی اون علم اجمالی به وجود احکام شرعیه به وسیله اخبار سخات تبدیل به علم تفصیلی شد و بیشتر از این هم ما علم نداریم به وجود احکام الزامیه شرعیه تا منجور به احتیاط بشیم و امثال زاده انفتاحی شد. زن نه، یقین پیدا کردیم به این که اخبار سخات حجت هست، پس انفتاحی شدیم دیگه. بله، یا روایت قطعی صدور پیدا کردیم یا سیره قطعیه. دلیل حصالت ما کتاب رو خوندیم، کتاب بعد سنت بعد سیره یا اجماع، نون دلیل عقل، دلیل عقل متفرع است برای اینکه انسدادی بشید. اونایی که استدلال کردن به دلیل عقل برای اثبات حجیت خبر ثقه گفتن عقل دلالت دارد بر این که خبر ثقه ظنی حجت است، یا عقل دلالت دارد بر این که هر ظنی حجت است، چه انسداد کبیر چه انسداد صغیر، این متفرع بر انسداده، بر این که علم و علمی وجود نداشته باشه، ما علمی رو ثابت کردیم، پس دیگه اصلا نوبت به دلیل عقل و دلیل انسداد و اینها نمیرسه که بحث بکنه. به همین جهت مرحوم امام رحمت الله علیه اصلا دلیل انسداد و عقل و اینها رو کنار گذاشته، که اینا اولاً اینه که اصلا بحثش نکنیم بعد از اینکه ثابت شد که اخبار حجتاً، اخبار ثقاتی داریم که حجتاً و اون علم اجوالی منحل میشه، دیگه نوبت به این دلیل انسداد نمیرسه، لذا بحث دلیل انسداد رو اصول این کنار گذاشتن. خیلی حالا ما نظرمون بود که بخونیم، ولی خب طول میکشه تا دلیل انسداد رو بخوایم وارد بشیم، اگر به طور اجمالی یا همطور مالکشی به اصطلاح بگذاریم نمیارزه، آخر اون مشکلات شبهاتی که الان هست اینا حل نمیشه، اگر هم بخوایم مفصل وارد بشیم طول میکشه، دو ماهی حداقل میخواد وقت، اگر بیشتر نخواد، و آقایون میگن نه این دوره اصولی باید زودتر تموم بشه و نظام ما هم امتصالا این را فعلا فاکتور بدید، ولی چند نکته هست راجع به خبر ثقه اینا رو بحث میکنم. یه نکته این است که آیا در با توجه به این دو دلیلی که ما اقامه کردیم به حجیت خبر ثقه، آیا موضوع حجیت دقیقا چیه؟ وثاقت است یا عدالت است یا حتی اگر وساقت هم نبود باز هم ممکنه یه خبری حجت بشه. البته اگه اطمینان به صحت یک خبری پیدا کردیم، اون حتی اگر ثقه هم نباشه راویش حجت، به خاطر اطمینان، به خاطر خط، خود خط حجیتش گفتن ذاتی هست و فلانه، اون تا نداریم. نه، خبری که به حد اطمینان نرسد، آیا میتوان یک چنین خبری را قبول کرد حتی اگر وساقت هم وجود داشته باشه برای راویش؟ یا نه، وساقت لازم است، عدالت هم لازم است به اضافه وساقت، باید عادل هم باشه. آیا وساقت شرط است یا عدالت هم شرط است به اضافه وساقت، یا هیچ کدام شرط نیست؟ اینجوری بگیم. اینکه وساقت شرط نباشد، عدالت هم شرط نباشد، این دلیل برش نداریم. هرچند هم ظن قوی باشد تا به اطمینان نرسد دلیل بر حجیتش ندارد. بزرگان نقل کرده از روایت را، در کتاب‌های معتبر آمده است. اگر یقین پیدا می‌کنید، ولو یقین عرفی، اطمینان اشکال نداره، به یقینتون عمل کنید. اما اگر میگید نه یقین نداریم، ظنه، خب چه دلیلی بر وساقتش دارید؟ گیرم بزرگان هم نقل کرده باشه. اجازه بدید بگیم چه دلیلی بر این در حجیتش دارید؟ اگر این دو دلیل ما بیشتر نداشتیم بر حجیت خبرسه، حالا یا اضافه کنید سیره عقلا رو، یا سیره بود یا این راه شریعت سید صد بود، یا اون خبیر روایت عمری بود. اگر سیره عقلا رو بخواید تمسخ بکنی، سیره عقلا بر حجیت خبر ثقه‌اش رو قایم تشکیک کردن، چه برسه به خبری که راویش ثقه نباشه. معلوم نیست یه همچی سیره عقلا داشته باشن اولا، و ثانیاً رد هست از خبر غیر ثقه. بسیاری از روایاتی که میگن ثقه رو خبر ثقه رو بگید، اونای روایاتی که خوندیم قبلا که تأکید میکرد موضوع رو وساقت قرار میدن، افیون رسول ابن عبدالرحمن ثقتون، میگفت بله اتکاز راوی این بود که اتکاز متشرعیش یا اتکاز عقلایش این بود که باید خبر ثقه رو گرفت، یعنی غیر ثقه رو نه. یا آیه نبأ که میگفت اینجا کن فاسق کن به نبأ این فتبین، و میگفت اصلا فاسق عدالت رو شرط میکرد، چه برسه به غیر ثقه، ثقه در اخبار بالاتر از ثقه خبری رو شرط میکرد. نه تنها دروغ نباشه، هیچ فسقی نداشته باشه، هیچ انحرافی نداشته باشه، گفت تبین. پس سیره عقلا به ما هم سیره عقلا اولا ثابت نیست، ثانیا اگر هم باشه مردوان عنه. اگر این بیانی که مرحوم شهید صدر داشتن اینو بخواید بیارید، بگید بسیاری از روایاتی که در اون زمان در دسترس مردم بود، اخباری بود که راویانش ثقه نبودن، با اینها چه میکردن مردم؟ آیا عمل میکردند یا عمل نمیکردند؟ اگر عمل میکردند ثبت المطلوب، پس اخبار غیر ثقات هم حجتند. اگر عمل نمیکردند چرا عمل نمیکردند؟ یا به خاطر غفلت از سوال بوده، یا به خاطر تمسک به اصول بوده، اصول عملیه و لفظیه و اینها بوده، یا به خاطر اون بیانی که داشتن، یا سوال کردند و جواب آمد که به اینها عمل نکنید مثلا. اگه به اون بیان بخواید تمسک بکنید و اثبات بکنید حجیت اخبار ظنی غیر ثقه را. میگه اون بیانم نمیاد، به خاطر اینکه دو تا از اون مقدماتی که ما در اون بیان به کار میبردیم و بهش اعتماد میکردیم برای اثبات سیره، دو تا از اونها در اینجا پیاده نمیشه. نسبت به اخبار غیر ثقات مصداق نداره. اون بیان در نسبت به اخبار ثقات میامد، نه به اخبار غیر ثقات. دو تا از اون چهار مقدمات چهارگانه اینجا نمیاد. یه مقدمش این بود که اون حکمی که میخواستیم ما اثبات بکنیم، ما الان در صدد چی هستیم؟ در صدد اثبات عدم حجیت خبر غیر ثقه هست. طرف مقابل چیه؟ اینکه حجیت خبر غیر ثقه هست. اون طرف مقابل باید موافق با ذوق عقلا و سیره عقلایی نباشه. مخالف ذوق عقلایی نباشه. طوری بود دیگه. عدم حجیت موافق با ذوق عقلایی نباشه. در اینجا عدم حجیت موافق ذوق عقلایی است. ذوق عقلایی نیست که به اخبار غیر ثقات عمل بکنه. ذوق عقلا بر این نیست، لااقل متساوی است. اگر نگیم مثل عمل کردن به قرعه و استخاره است، اعتنا نمی کنن، قابل اعتنا نیست براشون، مثل قرعه و استخاره و اینها، اگر نگیم حداقل موافق ذوقشون نیست، مختلفون فیه. همون محلت هم نشده. عقلا اینطور نیست که وقتی که تلف رو نمیشناسن چیکار است به زود برن هر خبری داد بهش عمل بکنن. ذوقشون عمل کردن به اخبار غیر ثقاتی که یا مجهول هویه ها نیست. اگر نگه سیرشون بر این است که حتما بر صفات عمل میکنن، بر غیر ثقه اینطوری نیست که عمل بکنن، اخبار غیر ثقه رو عمل بکنن. پس این رکن دوم در اینجا از اون ارکان اربعه نسبت به اخبار غیر ثقه در سیرهای عقلایی نیست، چون اون بیان مرحوم شهید صدر چهار تا مقدمه داشت، یکی از مقدماتش این بود. مقدمه چهارم هم همینطور، اینکه اگر زیاد سوال کرده بودن و جوابهای زیادی به دستشون رسیده بود، بعضی از این جوابها به دست ما میرسید در ردع از عمل کردن به اخبار غیر ثقات، ولو در ضمن اخبار ضعیفه. این ردعها به دستمون میرسید، میگیم اتفاقا رسیده. ما کم نداریم روایاتی که تأکید میکنه آقا از کذابین نگیرید، از غیر ثقات نگیرید، برید از کسانی بگیرید که ثقه هستن. ما کم نیست. حتی بعضی روایت داریم از سنی ها نگیرید، از غیر شیعه ها نگیرید، از سنی ها، حتی شیعه های منحرف، از غیر شیعه ها نگیرید. فانهم خان الله، اینا خائنن. تعلیل میکنه اینا خائنن. خب شیعه ای که دروغگو هست اون هم خائنه. چه فرقی از بین شیعه دروغگو و غیر شیعه دروغگو؟ اینها روایاتش هست در کتاب، شما ملاحظه بفرمایید. احتمال رد کافی است. همینا احتمال رد میاره، کم نیست. این روایاتی که منع میکنه از عمل کردن به اخبار غیر ثقات. از اون بیان مرحوم شهید صد نسبت به اخبار غیر ثقه نمیاد. بله نسبت به اخبار ثقه اون بیان میاد. که سیره مسلمین، سیره متشرعه در زمان معنی عمل کردن به اون اخبار بوده، و لذا اگر هم یه جای بوی رجعی می آمد از یک آیه شریفه ناهی از ظلم، اینها معلوم شد راجعیت نداشته اونها، چون سیره مسلمان ها بر اون قائم بوده. بعد بیاییم سراغ شرط ها. اگر این اگر چنانچه دلیلمون سیره باشد بر حجیت خبر، اگر روایت باشد، روایت امری باشد، امری که خیلی واضحه دیگه، داره میگه الامری سقط فا اینهما تعلیل میکنه به وساقت، پس وساقت شرطه، نمیتونه شرط نباشه. آیا اضافه ای بر وساقت عدالت هم شرطه یا نه؟ برگردیم به همین دوتا دلیل بود. اما روایه عدالت رو نگفته، گفته وساقت، و وساقت هم یعنی قابل اعتماد بودن، و این هم انحلالی است. وساقت کل شخص به حسبه، یه وقت مفتیه باید ثقه در فتوا باشه، کارشناس باشه، و البته دروغ هم نگه، دروغگو هم نباشه. وساقتی بیشتر از دروغ نگفتن میخواد، وساقتی در تخصص هم میخواد تا قابل اعتماد بشه. اما عدالت به این که هیچ گناهی مرتکب نشود، اون لازم نیست، از این روایت در نمیاد. یعنی این میگه وساقت، هر جای دیگه بخواید استفاده بکنید اشکال نداره. حالا ما این روایت دلیل عمده بر حجیت خبر ثقه، این روایت عبری بود، روایت حلیلی، اینم که ملاک را به ساقط قرار داد. ارشد که و اما اگر دلیلمون سیره بود، سیره به نسبه به خبر ثقه، به همون ملاکی که نسبت به عادل ثابت می شود، نسبت به غیر عادل هم ثابت می شود. یعنی میگیم حجم زیادی، همون بیان رو میاد، هیچ فرقی نداره، از روایات ثقات ولو عادل نبوده یا ولو عدالتشون احراز نشده بود، در دست متشرعه بوده در زمان عین، با اینها چیکار میکرد؟ روایاتی بر عدم حجیت خبر ثقه، بر عدم حجیت خبر ثقه دستمون نرسیده. اگر پرسیده بودند و جواب به نفی آمده بود، حتما به دستمون میرسید بعضی از اون روایات، در حالی که هیچ روایاتی به دستمون نرسیده و محل ابتلاشون هم بود. بسیاری از این ثقات عرض شد که اصلا منحرف شدن، انحراف اعتقادی پیدا کردن، انحراف، ولی کتابشون گفت که کتب ها بیوتنا منها ملا پر خونه هایی بود از کتاب هایی، ولی ثقه بودن. دلیلی بر نفی حجیت اخبار ثقات نداریم، در حالی که اگر سوال کرده بودن، سوال ها زیاد بود، جواب های زیادی هم به دستشون می رسید و بعضی از اون جواب ها به دست ما می رسید که اخبار اینها حجت نیست. نه تنها نرسیده بلکه عکسش رسیده، که گفتن خبر ثقه حجته، اخبار ثقات رو حجت کردن، دلیل بر حجیت خبر ثقه ما با خبر واحد نمی خواهیم ثابت بکنیم، می خواهیم سیره رو ملاک قرار بدیم. معلوم میشه سیره بر این بوده، چون دلیلی بر نفی و رجع از اخبار ثقات ظنی نرسیده بلکه تأیید رسیده. مرحوم شیخ بعضی از مؤیدات رو نقل کرده، مثلا اینکه اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح از فلان و فلان و فلان. تصحیح یعنی چی؟ یعنی این ثقات رو گفتن خبرشون صحیحه، نه اینکه یقینیه، نه اینکه اطمینانیه، این که ردعشون بکنه. یا ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقته، لا یرسل و لا یروی. ابن ابی عمر صفار و صفوان ابن یحیی و بزنطی، لا یرمون الا عن ثقته و لا یرسلون الا عن ثقته، ولا ثقته صحیح کرده. اینا به عنوان مؤیدات عرض میکنم، نه تنها دلیلی بر نهی از عمل کردن به اخبار ثقات نداریم بلکه مؤیدات داریم. و پس بنابراین ما با همون دلیل سیره اثبات میکنیم که عمل میکردن در اخبار ثقات ولو عادل نباشن، چون حجم زیادی از روایاتی که بودشون رسیده بود اخبار ثقات بود، گرچه علم به عدالتشون نداشتن، اینا رو چه میکردن؟ دور میریختن یا عمل میکردن؟ الان آخری اون تقریب تو آخر میاد فیت بود این که در زمان عمل میشده است به اخبار ثقات ولو عادل نباشه. پس هم روایت العمری ثقته و هم دلیل سیره شامل اخبار ثقه غیر عادل میشه. میمونه اینکه کسی بیاد بگه آقا درست شما با این ترتیب اثبات کردید عمل کردن به خبر ثقه را، خب این معارض داره، آینه به معارضشه، میگه فضاقت شرط نیست، کافی نیست، باید عادل باشه. این جا اکم فاسقون به نبعین فاسق داره میگه، نمیگه فقط کاذب، فاسق فتبین، در مقابل فاسق عادل داره شرط میکند. حالا گیرم که ما در اونجا مناقشه کردیم، گفتیم که این آیه دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی کند، مفهوم ندارد و امثال زاده، ولی داره بالمنطوق داره میگه که باید فاسق باشه، باید فاسق نباشه. شما میگید خبر ثقه کافیش ولو فاسق باشه، این آیه میگه نخیر، اگر فاسق بود تبین. صریحا داره رد میکنه این راجعیت این آیه را نسبت به اطلاق روایت حمیری که میگوید ثقه کافی است، ثقه بودن کافی است، سواء امکان عادل او لم یکن. و در مقابل این سیره این آیه داره رد میکنه. راجعیت این آیه را چجوری جواب بدیم؟ ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفتن اصول عملیه ان شاء الله.